حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به جلسه 82 تفسیر سوره نساء آیه 82. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سه جمله در این آیه شریفه وجود داره که دو جملهش جمله شرطیه و جزای شرط است، یکی هم به عنوان سوال و استفهام است و در واقع سرزنش و توبیخ انسان‌هایی است که نسبت به احکام خدا و آیات الهی اهل تدبر نیستند. در قرآن شریف کلمه تفکر بیشتر از تدبر آمده است. کلمه تعقل و تفکر زیاد آمده است، اما تدبر کم آمده است. فرق بین تدبر و تفکر و تعقل چیست؟ تعقل یعنی از عقلت استفاده کن و فکر کن. اگرچه ما در تدبر و تفکر از عقل استفاده می کنیم که عامل اصلی خلیفت اللهی انسان قدرت عقلانی و تجزیه تحلیل است. انسانی که اهل تعقل و تفکر است با چند مطلب ده ها مطلب رو کشف می کنه. با بروز استعدادهایش میتوند استخراج مطالب کند و مطالب جدیدی رو تحویل بده. نتیجه تعقل و تفکر و تدبر موجب شده است که تا کنون ده ها و صد ها تفسیر و بیان راجع به آیات الهی مطرح باشد و هزاران کتاب نوشته شد. و انسانی که اهل تعقل و تفکر نیست در قرآن بسیار توبیخ می شود، تا اونجایی که می فرماید ان شر الدواب، بدترین جنبندگان روی زمین و نظام وجود انسانهایی هستند که لا یعقلون. این انسانها کل انعام بل هم ازل، انسان‌هایی که از ابزار شناخت و معرفت و قدرت عقلانی استفاده نمی‌کنند از چهارپایان بدترند، چرا که اونها چنین سرمایه‌ای رو خداوند بهشون نداده و از اونها چنین تکلیفی رو نخواست. اما انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده و تمام جهان هستی رو در خدمت او و مسخر اون قرار داده. تفکر برای اصل وجود است و علت و معلولها رو بررسی کردن، سبب و مسبب رو بررسی کردن، علت وجود رو بررسی کردن. اما تدبر راجع به نتایج و آثار آفرینش است. تدبر در احکام الهی و در قرآن برای این است که انسان برسد که نتیجه این نماز، نتیجه این روزه، نتیجه این قرض الحسنه، نتیجه صداقت چیه و نتیجه و عاقبت کار انسان ظالم جنایتکار. فانظروا، عاقبت دقت کنید، عاقبت مکذبین رو، عاقبت کفار بررسی کنید. تاریخ رو ببینید که موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، انبیاء الهی صلوات الله علیه اجمعین، ائمه معصومین علیه السلام و یاران اونها عاقبتشون چی شد؟ این مربوط به تدبر می شود. آثار وجودی انسانی که مسیرش مسیر سلمان فارسی است، در زندگی سلمان فارسی و مالک اشتر و شهدای کربلا انسان تدبر کند، ببیند عاقبت کار اینها و ایمان و هجرت و جهاد و شهادتشون چی شد. تدبر به این معناست که در نتایج و آثار و عاقبت یک کار و یک وجود، اما تفکر و تعقل در اصل وجود است. افلا یتدبرون القرآن، آیا انسان ها تدبر در قرآن نمی کنند؟ در احکام واجب، در احکام حرام، در اینکه چرا محرمات رو ترک کنیم نتیجه چیه؟ در اینکه واجبات رو انجام بدیم عاقبتش چیه؟ اینکه میگن خدا عاقبتمون رو به خیر کند، یعنی مهر پایانی عزت و ایمان و تقوا پای پرونده بخورد، آیا فکر نمی کنن، تدبر نمی کنن، بررسی نمی کنن، پژوهش نمی کنن در قرآن و احکام انسان سازه این کتاب و نقشه راه این که این کتاب برای بشریت عرضه کرد؟ اگر تفکر و تعقل و تدبر و بررسی و پژوهش باشد، خواهند دید که در طول 23 سال این آیات در حوادث مختلف مکه و مدینه نازل شد، اما یک کرامتش این است که بین این آیات لا یتیه الباطل، باطل نیست و همش حق است، و اگر باطلی باشد با حق در ستیز خواهد بود و موجب اختلاف، و این در کتاب وجود ندارد. خدا منزه از ای بس، کتابی که فرستاده منزه از هر گونه ای بس، و اختلاف یک عیب بزرگی است و تضاد و باطل عیب بزرگی است و در این کتاب وجود ندارد. این رو اون روز قرآن خبر داد، این معجزه قرآن است، این پیشگویی قرآن است. و لو کان من عند غیر الله، لو کان اسمش قرآن است، اگر قرآن بود از نزد غیر خدا، یه نویسنده یه متفکری، لوجدوا، میافتند مردم فیه در اون قرآن و در اون کتاب اختلافاً کثیرا، اختلاف و تضاد و باطل زیادی. ولی چون از جانب خدا هست و از جانب غیر خدا نیست، پس اختلاف. اگر از غیر خدا بود اختلاف زیاد، تضاد زیاد، عیب زیاد، اما چون از طرف خداست، چون خداوند حق است کتاب هم، چون خداوند منزه از عیب است کتاب و احکامش هم منزه از عیب است، پیامبرم که معلم این قرآن است منزه است، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم منزه است، لذا در احکام عبادیش، در احکام سیاسیش، در احکام تربیتیش، در احکام اقتصادیش، اگر ربا رو بیان کرده حرامه، خمس و زکات رو واجب کرده، قرض الحسنه رو مستحب مؤکد دانسته که قرض به خدا بیان کرده است و در اوج جایگاه زیبایی بیان کرده، من یقرض الله قرضا حسنا، کسی که به خدا قرض میده و قرض الحسنه 18 برابر صدقه ثواب داره، با اینکه اصل پول بر میگرده. عزیزان، مسائل اقتصادی اسلام، انفاق، صدقه، صدقه واجب مثل زکات فطره، زکات مستحبی، مسائل حکومتیش، مسائل قضاوتی و قضاییش در حدود و دیات و قصاص و اینها، بین هیچ که این احکام عبادی، سیاسی، قضایی، تربیتی، اخلاقی هیچ گونه اختلاف و تضاد نیست، بلکه مثل دانه های یک تسبیح، اون نخی که و ریسمانی که دانه ها را به هم پیوست داده، در یک نظم و انضباط و هماهنگی کامل قرار دارند. باید افتخار کنیم که مسلمانیم، موحدیم و چنین کتابی و چنین رهبرانی رو داریم. انشاءالله توفیقاتمون این گونه باشد که نقشه راه را از خدا و قرآن و محمد و آل محمد بگیریم و الگوی ما در تمام ابعاد زندگی اینها باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.